در روز پنجشنبه 18 شهریور سال 1400. امیدوارم که شما هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید تا ساعت 22 و در کنار ما بمونید. گلیاپوچ عنوان برنامه ایست که در این ساعت تقدیمتون میشه. بشنوید.
شنوندگان عزیز، توجه شما رو به خبری که همکنون به دستم رسید جلب میکنم.
فدراسیون فوتبال با نشان دادن لانک از کفش میخی دهه 60 و دفاعی جلو بسته رو نمایی کرد.
این که پوچه بابا.
بنابر اعلام بانک جهانی، گردش مالی گدایان در تهران بیش از دو برابر بودجه عمرانی کشورهای در حال توسعه است.
اینم شاید.
آقا اینی که گفتی راست گفتی.
آره آقا، این آمبولانس ناخشام بیا پشتش هم بگی در رو نگاه کن. ببین در ما میشه مرده میره جا.
دروغه، باور نکن.
گلیا پوچ از همین لحظه شروع شد.
این یکی گله، اینو باور کن.
دست بگیرن به خودتون نزنید، اینجا هیچ کس به شما دروغ نمیگه. نام خدای بخشنده مهربان، گلیا پوچ رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان. سلام و درود به همه شما، من محدثه صارمی هستم. امیدوارم که امروز یکی از بهترین پنج شنبه های عمرتون بوده باشه تا این لحظه. چیزایی که روز آدمو میسازه خبره و یکی از چیزایی که روز آدمو خوب میسازه خبر راسته. اگه هفته‌ای که گذشت شما هم مثل من در معرض اخبار عجیب و غریب و شایعه و نمیدونم خبرای بودار بدون منبع موثق بودید، آخرش هم نفهمیدید به کدومشون اعتماد بکنید، گلیا پوچ امروز رو بشنوید. تو این برنامه تحقیق میکنیم، جستجو میکنیم، پرسجو میکنیم تا اخبار راست و دروغ رو از هم جدا بکنیم و نتیجهش رو به گوش شما برسونیم. برای افزایش سواد رسانه‌ای و برای اینکه تمرین کنید چطور با چه فاکتورهایی بر اساس چه دلیل و چه مدرکی باید یه خبر رو باور بکنید و یکی دیگر رو بدونید که شایع است، گلیا پوچ بهترین حریف تمرینی شماست. گلیا پوچ گلیا پوچ گلیا پوچ رادیو جوان. برای بچه های شایع فراکن و خبر زرد پخش کن در فضای مجازی این هفته هم مثل همیشه بیکار ننشستن و هر آنچه که در توان داشتن در طبق اخلاص گذاشتن. بریم ببینیم چه کردن. ونوس جان سلام علیکم.
سلام محدثه عزیز، وقتت بخیر. وقت شنونده های عزیزمون بخیر. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشن
ایشالله
و به دور از این اخبار کذب فضای مجازی.
البته دور که نمیشه شد ازشون، به هر حال هستن تو زندگیمون،
ولی میشه تشخیصشون داد.
آفرین. تشخیص بدیم که کدومشون راست میگن کدومشون دروغ. خب چه خبر؟
با جنجالی ترین خبر هفته که گذشت شروع کنیم و اون همین بود که معاون اول رئیس جمهور گفته چیزی نخرید ارزون میشه.
بله،
اصلا خبر از این عجیب غریب تر نداریم. یعنی چی چیزی نخریم ارزون میشه؟
مثلا منم هم توی مونده بودم،
شیر نخریم ارزون میشه. اگه میخوان ارزون کنن خب دستشون در نکنه، زودتر انجامش بدن دیگه، ما چرا چیزی نخریم. حالا خبر از اون که دور از واقعیت بود بگذریم، یه مقدارم باید به منابعش فکر کنیم دیگه، چون منبع موثقی نداشت این موضوع، فایل تصویری صوتی از ایشون وجود نداشت که بخوایم بهش اعتماد بکنیم، بنابراین مشخص بود که خبر دروغه. اما با این حال تکذیب هم شد.
شد بله.
آره تکذیب شد و گفتن که نه همچین حرفی ما نزدیم به هیچ وجه.
جالب میدونی چیه ونوس جان؟ این که بعضیا میان روی این تکذیبیه ها هم باز شایعه سازی میکنن، یعنی عاشقشون هم که بی خیال نمیشن.
چیز جدیدی شنیدی
تو؟ اصلا اومده بودم مثلا این سری حالا کامنت ها و حرفایی که زیر اون خبری که توی فضای مجازی پخش شده بود نوشته بودن برام جالب بود، یعنی تکذیبیه ها رو تکذیب کرده بودن. اصلا من نمیدونم اینا کجا اومدن.
اصرار دارن یه سریا که باور کن، اصرار به باور کردن.
دقیقاً.
حالا یه قبل از اینکه بریم آیتم اول رو بشنویم، یه خبرم که این یه مقداری ازش میگذره ولی گفتم حتما بگیم که باز هم ممکنه از این سوء استفاده ها بشه، از مردم حواسشون رو جمع کنن. گفتن 3000 نفر توی تهران واکسن آسترازنکا قلابی زدن.
آخ آخ آخ.
فیلمش هم پخش شد، بچهای شبکه خبر رفته بودن فیلم گرفته بودن اون پزشک و خدمه بیمارستانی که کلاهبرداری کرده بودن و دستگیر کرده بودن. آره این راست بود. یه بیمارستانی توی کرج اومده واکسن آسترازنکای قلابی فروخته به مردم، شل کننده عضلات بوده. بعد خیلی از مردم کرج و تهران استفاده کردن از این آمپول، به قیمت‌های خیلی بالا هم دادن واکسن رو خریدن، یعنی مثلا 20 میلیون تومان از هر کس دیگه یه مبلغ گرفته بودن، از یکی فکر می‌کنم برای 200 میلیون تومان پول گرفته بودن. آره خیلی رقم و عدد عجیب غریب بود.
یعنی واقعا آن به سلامت مردم هم رحم نمی کنن. حالا شایعه درباره هر چیزی که پخش کردین، من نمیدونم، حالا خدای شاله ببخشدتون، ولی در مورد سلامت مردم، در مورد جون مردم، این رفتارها و این کارها و بعدش هم شایعاتی که به دنبالش میسازن، به نظرم هیچ گونه قابل بخشش نیست و امیدوارم که به بدترین شکل و به بدترین وجه مجازاتش رو ببینن. واقعا آدم نمیدونه چی بگه، فقط میتونه تعجب بکنه.
فقط میتونیم بریم آیتم اولو بشنویم.
بله دقیقاً، بریم ببینیم حسین رضوی درباره دروغ تصویری این هفته از سهمیه بندی هویج چی داره برامون، که البته بی ربط هم به حرفی که الان زدیم نیست.
ممنونم. خاطرمه یه روزی یه وقتی یه جایی بابام به این پیام داد فلان جا تو فلان کمد، خلاصه یعنی یه جای امن، هویج جاساز شده، آب بگیر بخور. جواب دادم آخه من نهایت یه تب و لرز ساده دارم، هویج آخه به چه کارم میاد؟ جواب داد که حداقل فایدهش اینه که امیدوارم یه تأثیری بذاره، شاید چشای بابا گورید یک دهم بهتر شه، بلکم دیگه اشتباهی پیامی که میخوای به یکی دیگه بدی برا من نفرست. حکایت این خاطره درست زبان حال الان ماست. گوش بگیر ببین چی میگم. همین چند روز پیش یه ویدیو دست به دست میچرخید که تو اهواز همین هویج که بحث شده رو با کارت ملی میفروشن. همین خاطر قیمتش به هر کیلو 40 تومن هم رسیده. میخوام اینو بگم دوست هویج، ببخشید دوست عزیز، شما که قطعا هویج رو نمیخوری، چون اگه این بود حداقل چشمات به قیمتا میافتاد که باعث نشی اینطوری هویج ساده و بی‌آزار گرون بشه. بعدم کارت ملی، آخه ما با کارت ملی خیلی کارا نمی کنیم. یعنی طوری بگم کارت ملی نهایتش برای بعضیا به کار وامای نجومی بیاد، اونم تازه کپیش کفایت میکنه. چی میگی شما؟ درسته که ماها کلن آدم های اهل رقابتی هستیم، یعنی از هیچ فرصتی برای اثبات برتریمون نمیگذریم، چه برسه به هویج. ولی گفتن مردم بعد دیدن این ویدیو طوری برای خرید هویج تو شیراز هجوم آوردن که به هر نفر 2 تا 3 کیسه رسیده. اول اینکه از همین جا کمال تشکر رو دارم که تمام تلاشتون رو کردید تا اول بشید. بعدم تبریک میگم بهتون، شما 2 الی 3 کیلو از دیگران جلو افتادید. آفرین. این نتیجه اعتماد به هر ویدیوییه. بعدم اگه میگید هویج نبوده طوری که سهمیه بندی شده، بعدش هم با کارت ملی رفتید گرفتید، پس چطوری 2 تا 3 کیسه بهت رسیده؟ هویج جان، ببخشید عزیز جان، الان تو فضای مجازی میگردین، آشپزای فضای مجازی همه دارن آموزش انواع غذا با هویج میدن، کیک هویج، سوپ هویج، مربای هویج، دیگه خواب هویج میبینی. والا به خدا 2 کیلو هویج ارزششو نداشت که روزگارمون اینجور هویجی بشه. الان مامانم داشت سوپ درست میکرد، بهش گفتم من هویج دوست ندارم، نریز. خب چیزی نیست، رو مزهش تأثیری نداره. میگم پس چرا میریزی؟ میگه خوشمزهش میکنه. راست میگه، چاره چیه؟ بالاخره این 2-3 کیلو باید یه جوری تمام شه دیگه. و خلاصه این که هر چی میبینید باور نکنید. تا بعد.
همه خبرام که دروغ نیستن، که یه سری خبرام راستن ولی انقدر عجیب غریبن که اصلا آدم باورش نمیشه. یه سری از همین خبرهایی که در هفته گذشته توی فضای حقیقی و مجازی پخش شده بود و واسهتون آوردم بخونم، شما تعجب کنید. زمانی که کرونا شایع شد، داروی واسه این بیماران نبود. خیلی از داروها به سمت درمان بیماری‌های مثل سرماخوردگی رفت و در ادامه هم منتظر بودیم که هر دارویی که سازمان بهداشت جهانی یا هر سازمان و نهاد دیگه‌ای برای کرونا اعلام می‌کنه، بدویم بریم تهیه بکنیم و استفاده بکنیم. ماها پزشکان با داروهایی مثل فاویپیراویر و رمدسیویر بیماران کرونایی رو درمان می‌کردند، تا اینکه چند هفته گذشته خبری رسید که گفتن که اثرات رمدسیویر بر بهبود و بدتر شدن وضعیت بالینی خیلی در حقیقت اثبات شده نیست و این یک ادعاست. داده‌های کافی هم برای بررسی این تاثیر وجود نداشت و گفتن اصلا باید بشینیم مطالعات بیشتری بکنیم ببینیم که آیا اینا اثر بخشی دارن یا خیر. و حتی بعضی ها مدعی شدن که اینا عوارض زیادی دارن برای کبد بیماران، بعد از این که این داروها رو میگیرن ممکنه دچار عوارض کلیوی و کبدی بشن. اما حالا خوشبختانه چشم این ویروس کور، دندش هم نرم که حقشه. داروهای ضد ویروسی فاویپیراویر و رمدسیویر همچنان تجویز میشه برای اینکه اینها بی اثر نیست و اعلام شده که اینها اتفاقا باید به موقع تجویز بشه. خبر جالب دیگه هم که در هفته گذشته دهن به دهن پیچید و خیلی هم خبر خوشی بود، این بود که تزریق دوز سوم واکسن کرونای دلتا رو هم ریشه کن میکنه. نوع دلتا، ویروسی که باعث بروز بیماری کووید 19 میشه، بیشتر از انواع موجود قابل انتقاله و به سرعت توی چندین کشور منتقل شد و منتشر شد. اما خدا رو شکر مثل اینکه دوز سوم واکسن حریف کرونای دلتا میشه. حالا البته سرعت اومدن سویه های جدید کرونا با سرعت واکسیناسیون ما خیلی با هم دیگه ست نیستن و واسه همین ما یه جایی خیلی جا موندیم و امیدوارم که تا ما میرسیم به این دوز سوم و دلتا رو ریشه کن میکنیم، سویه های جدید تشریفشون رو نیارن. ولی به هر حال علل حساب میتونیم خوشحال باشیم که اگر برسیم به دوز سوم ایشالله دلتا رو ریشه کن میکنیم. شما الان چند دوز زدین؟ دروغ تصویری عجیبی هم هفته گذشته من توی فضای مجازی دیدم که اصلا داشتم شاخ در می آوردم، یعنی جزء دروغ‌های تصویری شاخدار بود. یه خانومی بنده خدا تصادف کرده بود تو ماشینش، بعد این تو عکس نشون داده بود که روح این خانوم داره میره. یعنی من نمیدونم این دوربینه چند هزار مگاپیکسل قدرت داره، درسته دوربینا پیشرفته شده، نمیدونم تلفن‌های همراه از دوربین‌های بسیار مجهزی برخوردارن، ولی نه دیگه تا این حد که روحمون رو هم ثبت بکنه. حالا این خیلی جالب بود که این روح رو ثبت کرده بود، بعد پخش شده بود دست به دست ثبت تصویر لحظه خارج شدن روح از بدن این خانم. اصلا عجیب بود، من نمیدونم. خب یه نفری اون لحظه از مقابل دوربین احتمالاً رد شده، دیدین که تو حرکت تصویر کشیده میشه، یک حاله ای از اون آدم ثبت میشه توی اون لحظه ای که عکس گرفته میشه. فکر میکنم یه همچون چیزی بوده. آخه اصلا این که یه روح توی عکس بیفته کلن قضیه قابل باوری نیست. حالا عاشق اون کامنت هایی بودم که زیرش نوشته بودن. خواهش میکنم هرچی که میبینین رو باور نکنید، مخصوصا این دروغ های تصویری.
سر میکشم من از سر دل تنگی، آرامش عمیق جنوبت را، هر عصر شانه میزنم آهسته، امواج گیسوان غروبت را. از من بپرس خوبی حالت را، دریای چشمهای زلالت را، وقتی که در هوای تو می بافم رویای سبز شال شمالت را. از قام اگر که تلخ شود قامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم. از قام اگر که تلخ شود قامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم.
تو این روز روزگار کرونا زده خیلی خیلی متشکرم از اینکه همراه گلیا پوچ رادیو جوان هستید و البته دغدغتون هست که هر چیزی که میشنوید رو به سادگی باور نکنید، مخصوصا درباره مسائلی که راجع به سلامت فردی و عمومی ماست که بسیار بسیار هم مهمه. شایعه پیرامون کرونا کم نبوده، از جمله این یکی که ونوس خانوم میخواد برامون بگه.
محدثه اصلا یه سوی عجیب غریبی پخش میشه، انقدر به دور از واقعیت و ما عجیب باورش میکنیم یا عجیب پخشش میکنیم.
بله.
دیگه این که کرونا ویروسه به همگان ثابت شده.
اصلا یه کرونا ویروس.
آره. اینه خبری.
چیز دیگه صداش نمیکنه.
یه خبری این هفته پخش شده که پزشکان گرگانی تو استان گلستان اومدن کشف کردن که کرونا اصلا ویروس نیست، باکتریه. داریم آخه اصلا همچین چیزی.
بحث سر اصل قصه. آخه من نمیدونم واقعا.
ببین حالا قضیه چی بوده؟
چی بوده؟
یه بخش کوچیکی از اصل شایعه رو من میخونم. استان گلستان گرگان از راز مرگ کرونایی ها پرده برداشت و بالاخره دست کشور چین و سازمان بهداشت جهانی رو شد. چین و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بودند به هیچ وجه اجساد فرد مبتلا به کرونا رو کالبد شکافی نکنید. حالا این پزشکای گرگانی گوش ندادن، کالبد شکافی کردن، به مورد جالبی رسیدن، اونم این که کرونا ویروس نیست و باکتریه و اون باکتری است که باعث مرگ میشه. خب اگه اینطوری بود که به راحتی ما میتونستیم باکتری رو بکشیم که عزیزان. من باکتری که دیگه قابل انتقال نیستش که، باکتری ما میتونیم انتقال بدیم به کسی. چیز عجیب غریبی بود که گفتم خبرشو بخونم. و اینکه حتی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه هم توی استان گلستان این خبر رو تکذیب کرده، گفته که انتشار اخباری مبنی بر کشف راز مرگ بیماران کرونایی توسط یک پزشک در استان گلستان، یا اینکه کرونا یک ویروس نیست بلکه یک باکتری، از اساس کذبه و از توی منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکذیب میشه.
اصلا بعضی دروغ میگن از راست قشنگتر، نمیدونم اصلا یه جوری میگن آدم دوست داره باور کنه.
جالبیه این شایعه‌ای که پخش شده اینه که اون آدمی هم که به از اسمش این خبر رو پخش کردن این دفعه اصلا وجود خارجی نداره. یعنی یه زمانی بابا. از خانم مینو مهرز، از زبون خانم مینو مهرز یه شایعه‌ای پخش کردن دروغ، حداقل اسم طرف درست بود، اومد تونست خودش بگه تکذیب کنه. این دفعه اصلا یه دکتر خیالی هم اسمش
ارزوخانه. نمیدونم واقعا چی باید بگم به این دوستان عزیز. بریم بخش بعد. محمد تقی‌زاده میخواد از خرافه هفته درباره موجودات فضایی و دست داشتنشون در ساخت آثار باستانی بگه.
من هنوزم فکر میکنم اهرام مصر رو موجودات فضایی ساختن.
منم همینجوری فکر میکنم.
سلام علیکم. در منزل ما دختر بزرگ بنده علاقه خاصی به آثار باستانی داره. یعنی زمانی که آدم وارد اتاقش میشه رسما انگار تو موزه قدم گذاشته. یکی دو بارم اقداماتی صورت گرفته مبنی بر اینکه از اتاقش زیرخاکی استخراج کنن که خدا رو شکر به موقع رسیدم. چون اگه 30 سانتی دیگه کنده بودن سر از واحد پایینی در می آوردن. هری روزا همین عزیز دل بابا داشت کتابی رو میخوند که اطلاعات آثار باستانی رو توش نوشته بود. از کله سحر سر صبحانه رسید به فصل اهرام ثلاثه مصر و تا غروب همونجا سیر میکرد. سر نهار بعد از این که از من گردن شکسته قول گرفت که برای تولدش ببرمش مصر که بتونه اهرام ثلاثه رو از نزدیک ببینه، حالا با کدوم پول نمیدونم، دیدم مادرش میگه آره آره این یکی رو حتما باید بریم. میگم این حتمنی که به کار بردی جریانش چیه؟ چرا مثلا نریم چوغازنبیل؟ دیدم میگه آخه این یکی رو موجودات فضایی ساختن. راجب چوغازنبیل مطمئن نیستم ولی اینو مطمئنم. میگم این اطمینان از کجا میاد؟ فرمودن از یک مستندی. میگم خانوم عزیز، آدم هر چیزی رو میبینه که باور نمیکنه که. میگه تو میدونی یا اون کارگردان؟ میگم خب کی بوده مگه کارگردانش؟ میگه الان این اهمیت داره که کارگردانش کی بوده؟ من گردن شکسته که دیدم در این بحث قطعا از پیش بازندم، خواستم یه کمکی بگیرم از دخترم که مثلا به قول خودمون یه اطلاعاتی از آثار باستانی داره، خیر سرمون. گفتم دخترم بابا تو بگو اینا همش خرافاته، دروغه. تو همین کتابی که داری میخونی قطعا راجبش نوشته دیگه، اونو ورق بزن بیار به مادرت نشون بده بلکه بهش ثابت شه. دیدم ایشونم میگه والا راجب این قضیه هیچی تو کتاب ننوشته، من نمیتونم بدون دلیل و مدرک علمی محکم از چیزی دفاع کنم. و این چنین مهره‌ای که قرار بود در تیم من بازی کنه دو دستی رفت تو تیم حریف. دیدم همسر محترم برگشته میگه تو میری بازار 2 کیلو پرتقال میگیری میاری 3 روز میگی سیاتیکم درد گرفت. اون همه سنگ و با اون همه وزن آدمیزاد چطور میخواد بذاره اون بالا؟ معلومه کار آدم فضایی هست دیگه. واقعیت از این روشنتر؟ میگم زن، همه اینا علت داره، راه داره، روش داره، ابزار داره. حالا چون شما راجبش اطلاعات نداری دوست داری این شکلیشو باور کنی، ولی خواهشن نگو جایی، آبرومون نبر، اینطور نیست. و در نهایت فکر میکنین قبول کرد؟ در نهایت رو کرد به دخترم، گفتیم میخواد قولشو بپیچونه، سر و ته قول اهرام ثلاثه مصر رو با چوغازنبیل هم بیاره واسهش ارزونتر بیفته. حالا سؤالی که الان واسه من گردن شکسته مطرحه اینه که آیا در بین ستونهای آثار باستانی ستونی هست که من سرمو بکوبم توش؟
هستن که چش دیدن اتفاقات خوب رو ندارن و دنبال اینن که یه جوری یه چیزی از یه جایی پیدا بکنن روحی مردم رو خراب بکنن. مثلا این خبرهای دروغی که در فضای مجازی درباره خرابکاری ها در شهرهای مختلف پخش میشه. ونوس شان بفرمایید.
یه سری از اخبار هستن، دستبندی شایعات، که میان خبرهای قدیمی رو با عکسشون استفاده میکنن یه تیتر جدید روش میزنن. اون هم چیزیه که خیلی ها همه درگیرشن. یا مثلا تکسی بیاش میاد میفهمیم ای خبر بر 5 سال پیش بوده، بله. الان به ما اشتباه گفتن. این هفته هم خبر رسید که لوله انتقال آب به یزد تخریب شده و برخی از رسانه‌ها، حتی ایندیپندنت هم، من برام عجیبه این موضوع، که اومدن روش مانوف دادن بدون اینکه از اصل قضیه خبر داشته باشن. ولی اصل خبر رو که باشگاه خبرنگاران چاپ کرده، من الان دارم منبعش رو نگاه میکنم، تاریخ برای 24/3/1398، یعنی خبر برای 2 سال پیش بوده و اصلا مربوط به اینم نبوده. حادثه ترکیدن لوله آب در باغ میشه تبریز بوده که 3 تا کودک هم آتش نشانا نجات دادن.
این اصلا یه عکس دیگه ای مربوط به 2 سال پیش، مال یه جای دیگه ای رو پیدا کردن برداشتن وصل پینه کردن به یزد. عجب
بود. اینم خبر این هفته من بود.
خیلی متشکرم از شما. اما فکر میکنم بهترین فرصته برای این که بریم بشینیم پای درس دکتر نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای، که الان از برنامه گذشته شروع کردن یه سری درس‌های پیرامون سواد رسانه‌ای رو دارن با زبان خیلی ساده بهمون آموزش میدن که بسیار هم شنیدنیه. بریم بخش دوم این صحبت‌ها رو امروز با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه. همونطوری که اشاره کردیم، سواد رسانه‌ای دانش و مهارتیه که ما امروز که داریم در عصر رسانه زندگی میکنیم بهش نیاز داریم تا سرمون، خیلی خودمونی بگم، کلاه نره در دنیای رسانه. خب یه کپسول سواد رسانه‌ای داریم که این کپسول 5 تا سوال تو خودش داره. هر مخاطبی توی عصر رسانه باید این سوالات رو در مواجهه با همه پیام‌های رسانه‌ای از خودش بپرسه. یک، این که که این پیام رو چه کسی ارسال کرده. این که چه کسی ارسال کرده مهمه. چرا مهمه؟ چون ما میدونیم که رسانه ها هر کدومشون یک تامین کننده مالی دارن و یک ایدئولوژی یا یک سیاست گذاری دارن. اونها تأثیر داره روی این که چه پیامی رو تولید بکنن. بنابراین اگر بی بی سی پولش رو مثلا از جای خاصی میگیره یا ایران اینترنشنال، این روی پیامی که تولید میکنن و روی نگاهشون تأثیر میذاره. دو، این که این پیام چرا برای من ارسال شده؟ نیت ارسال کننده چیه؟ قراره چه اتفاقی برای من بیفته؟ چرا الان ارسال شده؟ اینها مواردیه که مخاطب باید از خودش سوال بکنه. نکته سوم اینه که برای این که من این پیامو باور بکنم، این رسانه از چه تکنیکایی استفاده کرده، چی جوری اینو زرورق پیچ کرده، از چه رنگی استفاده کرده، از چه کلماتی استفاده کرده. خود اینها باعث میشه که ما دقیق تر اون پیام رو بفهمیم و اگر قراره که با این تکنیک ها ما فریب بخوریم، هوشمندانه تر و آگاهانه تر برخورد بکنیم. سوال خیلی مهمه دیگه این هستش که قراره چه سبک زندگی رو در من ایجاد بکنه یا از بین ببره. این خیلی مهمه که این پیام های رسانه‌ای قراره چه اتفاقی رو رقم بزنن در فرهنگ من، در نگرش من. و سوال آخر این که چرا برداشت هر کدوم از ما از پیام های رسانه‌ای با دیگری متفاوته و رسانه هم این تفاوت رو میدونه و سعی میکنه که جوری پیامش رو رمزگذاری بکنه که مخاطبین بیشتری اون رو برداشت واحد بکنن. بنابراین این کپسول سوار رسانه‌ای رو همیشه توی جیب خودتون داشته باشین، بتونین ازش درست استفاده بکنین و به موقع. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه گلیاپوچ رادیو جوان بودید. در این فرصت نیم ساعته تمام تلاشمون رو کردیم تا به هم یادآوری بکنیم هر چیزی رو که میشنویم باور نکنیم و در افزایش سواد رسانه‌ایمون تا میتونیم تلاش بکنیم. تا پنجشنبه آینده و یه گلیاپوچ دیگه، به خدای بزرگ میسپارمتون.
سلام آلیسیا، فقط یه روز دیگه فرصت دارین برای جایزه یه حیرت آور آلیس. ببینم دوست آشناهاتون 14 تا کد محصول رو فرستادم. فقط یه روز دیگه مونده تا برنده شدنتونم.
خانواده به علاوه 14، آلیس برای خانواده.
حالا شیرشو بدم، جوقشو بدم، لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارد. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما نخستین سبدگردان ایران.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو جوان. حدوداً 15 ثانیه دیگه تا ساعت 14:30 فرصت داریم و در خدمت شما هستیم با افتخار. حدود 15 دقیقه میخوایم با برنامه درخواستی در واقع در خدمت شما باشیم. ترانه های درخواستی و دوست داریم که شما هم با ما در ارتباط باشید. 3881 در اختیار شماست. از این طریق به ما پیامک بزنید و بگید که دوست دارید براتون چه ترانه ای از کدام خواننده رو پخش بکنیم. اما ترانه اول چون به قول معروف سرچراغی برنامه است، به دلخواه تهیه کننده محترم برنامه است، به انتخاب ایشونه. اسمش ثانیه هاست.